از بری گفتگو کردن با پشت صحنه رادیو تهران.
همراهان عزیزم، در تهران 24 آخرین بخشی که در این برنامه تقدیم شما میشه مربوط هست به تهران ورزشی رادیو تهران. بشنویم.
لیگ 19 ام فوتبال با همه فراز و نشیباش و چالش کرونا به پایان رسید. لیگ 20 ام نزدیک است. خیلی از تیم‌ها در فصل نقل انتقالات حضور گرم و پررنگی دارن. تا این حد که بازیکن 1 میلیاردی و یا بازیکن 500 میلیون و 6 7 میلیارد دارن جابجا میکنن و به هر حال تمام تلاششون اینه که تیم‌هاشون رو خیلی خوب ببندن برای فصل پیش رو. تیم خیلی خوب، ریشه دار و با هویت آبادانی، یعنی صنعت نفت آبادان، هنوز وضعیتش مشخص نیست. اینکه تحت حمایت شرکت‌های نفتی خواهد بود، اینکه واگذار میشه، برخلاف باید تکلیفش رو روشن کنن. هواداره فوتبالی آبادان این خواسته رو دارن که این شرایط مطلوب بشه برای تیمشون. با جناب آقای عیسی‌زاده صحبت کنیم، مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان. حالا نمی‌دونیم الان بگیم مدیر عامل یا نه. آقای عیسی‌زاده سلام، وقت بخیر.
سلام، منم سلام دارم خدمت شما. عزیز خدمت هست قربان.
درود بر شما آقای عیسی‌زاده عزیز. الانم بگیم شما مدیر عامل صنعت نفت هستین یا شما دیگه جدا شدین از این باشگاه؟ چون به هر حال بعد از اینکه نماینده مجلس توی خطه آبادان اومدن جلسه گذاشتن با وزیر نفت، گفتن که حمایت میکنیم و مدیران قبلی برگردن به سر کارشون. آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
خدمت شما عرض کنم دو روز پیش پنجشنبه این حکم ابقا رسید دست ما و ما هم از امروز انشاءالله استارت کار میزنیم و امیدواریم بتونیم این عقب موندگی رو یه جوری جبرانش بکنیم.
پس با توجه به صحبت‌های شما از امروز شما شروع میکنید؟
بله بله.
توی نقل و انتقالات بازیکنان هم در نظر گرفتین؟ صحبت کردین؟
والله ما هنوز بعد اول بحث کادر فنی و جلسه هیئت مدیره امروز انشاءالله تشکیل میشه. بعدش یه خروجیش بعد از جلسه مشخص.
یعنی امیدوار باشن هوادارا که وزیر نفت دستور حمایت بده؟
ایشون که دستور حمایت دادن، صادر شده دستور حمایتش. حالا انشاءالله باید ما یه مقداری بجنبیم توی کارمون.
به صورت کتبی، چون نفت مسجد سلیمان هم به همین شکل اشاره داشتن که دستور شفاهی کتبی هنوز نرسیده به دست مسئولین. رسیده به دست شما؟
بله رسیده به شما.
بسیار خوب، پس از امروز در نقل و انتقالات فعالیت میکنه. بعد در مورد سرمربی هم تصمیم گیری کردی یا اصلا صحبتی کردیم؟ که
امروز تو جلسه هیئت مدیره بررسی
و شما هم دیگه الان به صورت قانونی مدیر عامل باشگاه صنعت نفت هستید
ان شاء الله بعد از این جلسه هیئت مدیره.
بسیار خوب. بعد این تأخیره، حالا تحلیل کلی شما رو داشته باشیم، چقدر آسیب زد به تیم صنعت نفت آبادان؟
ما آقای میر خدمت شما هستم. این صنعت نفت آبادان تقریبا الان چند سال همین داستان رو داره.
درست.
یعنی هر سال دو سه ماه از چیز ما از دست میدیم، یعنی دو ماه 50 روز اینها رو از فکر خوب نقل انتقالات رو از دست میدیم. حالا انشاءالله امسال هم پناه بر خودم بیریم جلو، ببینیم چه کار میکنیم و سعی میکنیم انشاءالله طوری عمل بکنیم که هوادارا انشاءالله خوشحال باشیم.
درسته. چرا باید هر سال این اتفاق بیفته آقای عیسی‌زاده؟ علت چیه؟
حالا دیگه این یه مقدار توضیح شد چیز ما خارج از دست ما خارج. حالا انشاءالله در آینده اگه یه برنامه دیگه بود مفصل جواب شما رو میدم.
به هر حال هواداره آبادانی این انتظار رو دارن که به هر حال از سالهای گذشته درس گرفته بشه، تجربه بشه، برای مثلا امسال یا سالهای بعد دیگه شرایط مطلوبی به وجود بیاد. حالا میخوام از شما بپرسم، اصلا اگر از زیر نظر شرکت‌های نفتی خارج میشد به یک با مالک خصوصی واگذار میشد، بهتر نبود کلا؟ آیا امکانش اصلا فراهم بود؟
ما واقعیتش الان توی ایران ببین چه خصوصی، مثلا شما فولاد خوزستان یا صفاهان، ذوب‌آهن یا گل‌گوهر یا مثل رفسنجان، کرمان، اینا هیچ کدام خصوصی نیستن. اسمشون خصوصی هست، بنگوی خصولتی هست. یعنی اینا فرق اینطور نیست، اگر اینا خصوصی کامل شد یقینا مشکلات بسیار زیادی پیدا میکنه، چون فوتبال ما فوتبال درآمدزایی نیست، فوتبالی نیست که ببین ما وقتی الان همون قانونی که تصویب شد که آقا شما حق ندارید به اصطلاح پول دولتی توی لیگ حرفه‌ای هزینه بشه، همون قانون بحث حق پخش تلویزیونی رو همزمان داده. این یکی اجرا شده، ولی اونی که باید حمایت بکنه از تیما اجرا نشده و واقعا قانون و مقرراتی که باشگاه میتونن ازش استفاده بکنن و درآمدزا بشن و خودگردان بشن، اینا رو همه یعنی هیچ کدوم اجرا نشدن، هیچ کدوم اجرا نمیشن. اگه اجرا بشن بعد مسلما میتونن خیلی خوب بتونن مسیرشون رو طی بکنن و خصوصی بشن، ولی تا زمانی که این قانون و مقررات اجرا نشه هیچ اقدامی نیست. اگر صورت نگیره برای چی بهتره برای خصوصی‌سازی تا بخواد خصوصی بکنه.
درسته. بعد اون وقت الان شما نظرتون روی سرمربی بومی هست، چون با ترجمه که آقای سراج قبلا بودن سرمربی بودن،
اینا بحثیه که باید روی هیئت مدیره انجام بشه و اونجا نتیجه بگیریم. حالا ما انشالله امروز توی هیئت مدیره تا شب خروجی کار نتیجه.
بسیار خوب، بسیار خیلی متشکرم آقای ایسازاده، ممنون از شما، درود بر شما، خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنم از همه شنوندگان محترم، اهالی محترم تهران 24 که در این نوبت از برنامه هم همراه ما بودید. اگر پیامی خونده نشد دیگه به من ببخشید، چرا که زمانمون بسیار کم هست. آخرین ترانه ای که تقدیم شما میشه در تهران 24 این نوبت با صدای کاوه آفاق هست. باید با شما خداحافظی بکنم با سرود شب خوش و به امید فردا.
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام.
کتابی که برای شما گوشه‌ای از آن را انتخاب کرده ایم روضت الشهدا نام دارد. مؤلف کتاب روضت الشهدا کمال الدین حسین ابن علی واعظ کاشفی از بزرگان علم دین و از اساتید ادب و نثر نویسان فارسی است که در سده نهم هجری میزیسته. مقدمه و تصحیح این کتاب را آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی بر عهده داشته است.
معقل به مسجد در آمد و نظرش بر شخصی افتاد که جامه‌های پاکیزه پوشیده بود و بسیار در نماز خضوع و خشوع می نمود. پس چندان توقف کرد که آن مرد از نماز فارغ شد. آنگاه نزدیک رفته و گفت: من مردیم از اهل شام و خدای تعالی بر من منت نهاده و محبت اهل بیت در دل من افکنده و 3000 درم نذر کردم که بدان دولتمند دهم که بدین شهر آمده به دعوت حسین که فرزند پیغمبر است اشتغال می نماید. آن شخص گفت: من مسلم ابن اوسجه هستم. بیا با خدای عهد کن که این سر را پیش کس فاش نکنی تا من تو را به مقصود نشان دهم. معقل سوگند مغلظه خورد. ابن اوسجه او را نزد مسلم عقیل برده صورت حال تقریر کرد و معقل در دست پای مسلم افتاد و آن درم ها نزد وی نهاد. پس مصحف آوردند و معقل سوگند خورد که سر شما را فاش نکنم. پس آن روز تا شب در سرای هانی بود و از آنجا نزد پسر زیاد رفته بر جمیع حالات او را واقف گردانید. روز دیگر اسماء ابن خارجه و محمد ابن اشعث به مجلس ابن زیاد آمدند. از ایشان پرسید که هانی کجاست که چند روز است او را نمی بینم. گفتند: مدتی شد که بیمار است. ابن زیاد گفت: می شنوم که در این روزها بهتر شده. ایشان گفتند: برویم و او را به خدمت شما آریم. پس نزد هانی آمدند و به مبالغه و الحاح او را سوار کرده روی به دارالاماره نهادند. در مجلس ابن زیاد کلمه‌ای کنایت‌آمیز گفت. هانی فرمود که: ایها الامیر، چه واقع شده؟ گفت: واقع از این عظیمتر چه تواند بود که مسلم عقید را به وثاق خود راه داده ای و تصور تو چنان است که من از کید و قدر تو غافلم. هانی انکار این معنی کرد. پسر زیاد معقل را طلبید. هانی دانست که وی جاسوس غدار بوده است، نه مخلص دوستدار. گفت: به خدا سوگند که من مسلم را به خانه خود نطلبیدم. او شبی ناخوانده به خانه من در آمد و زنهار خواست. مرا حیا مانع آمد که او را نومید سازم. پسر زیاد گفت: از پیش من بیرون نروی تا مسلم را حاضر نکنی. هانی گفت:
هرگز این کار نکنم و در آیین شریعت و طریق مروت چگونه جایز بود که زنهاری را به دست خصم دهم و قاعده وفاداری و عهد و پیمان را برطرف نهم. پسر زیاد او را در کوشک محبوس گردانید. پس بفرمود تا تازیانه و عقابین بیاوردند و جامه از تن وی بیرون کردند و هانی 89 ساله بود. به صحبت رسول خدای رسیده و مدتها با علی مرتضی مصاحب بود و او را بر عقابین کشیدند و گفتند مسلم را بیار تا باز رهی. هانی جواب داد که به خدای اگر هر عقوبتی با من بکنی و مسلم در زیر قدم من باشد قدم از روی بر ندارم و او را به تو نشان ندهم. تو ندانسته ای که ما روز اول که قدم در راه محبت اهل بیت رسول نهاده ایم مهنتهای عالم را با خود قرار داده ایم. پسر زیاد گفت تا او را 500 تازیانه بزدند و هانی به رحمت خدای پیوست. اما چون این خبر به مسلم رسید، دو پسر خود را به خانه شریح قاضی فرستاد و ملازمان را فرمود تا ندا کردند که ای دوستداران اهل بیت، همه جمع شدید. قریب 20,000 مرد مسلح مجتمع شدند و مسلم سوار شده آن جماعت در رکاب او روان گشتند و روی به قصر امارت نهادند. پسر زیاد با طایفه از اشراف کوفه که در مجلس با او بودند در کوشک متحسن شدند و مسلم با لشکر خود گرداگرد قصر در آمدند. ابن زیاد بترسید و حکم کرد تا رؤسای کوفه مثل کثیر بن شهاب و محمد بن اشعث و شمر ذوالجوشن به بام کوشک برآمده اهل کوفه را تخفیف کردند. کثیر گفت ای کوفیان، وای بر شما، اینک لشکر شام دم به دم میرسند و امیر سوگند میخورد که اگر بر محاربه خود ثابت باشید، روزی که دست یابم بیگناه را به جای گناهکار بگیرم و حاضر را به عوض غایب عقوبت کنم. ای مردمان، بر خود ببخشایید و بر عیال و اطفال خود رحم کنید. خوفی عظیم بر دلهای کوفیان مستولی شد و بنابر عادت قدیم خود رسم بیوفایی پیش آوردند و عهد و پیمان را ناکرده و سوگندان را ناخورده انگاشتند و روی به منازل خود آورده مسلم را تنها گذاشتند. پس مسلم برای ادای نماز به مسجد در آمد. ابن زیاد بفرمود تا دروازه ها را مضبوط کردند و در محله ها منادی زدند که هر که خبر مسلم یا سر مسلم را بیاورد او را از مال دنیا توانگر گردانند. مردم در تکاپوی وی افتادند. شب در آمد و مسلم نمی دانست که کجا می رود. با خود می گفت ای دریغ که در میان دشمنان گرفتارم و محرمی نیست که با او زمانی غم دل بگذارم و نه پیکی دارم که نامه من به حسین رساند. سرگشته و حیران ناگاه به در سرایی رسید. پیرزنی دید آنجا نشسته کلمه ذکر بر زبان می گذراند و نام آن زن توعه بود. مسلم گفت ای مادر، هیچ توانی که مرا شربت آبی دهی تا حق تعالی تو را از تشنگی قیامت نگاه دارند. توعه فلحال برفت و کوزه آب خنک بیاورد و مسلم آب بیاشامید و همانجا بنشست که کوفته و مانده بود. پیرزن گفت شهری است پرآشوب، برخیز و به وثاقی که پیش از این می بوده ای باز رو. مسلم گفت ای مادر، من مردیم از خاندان عزت و شرف و از یار و دیار خود دور افتاده، نه منزلی دارم و نه جایی. اگر مرا در خانه خود جای دهی، امید چنان است که حق سبحانه و تعالی تو را در روضه بهشت جای دهد. توعه گفت تو چه نام داری و از کدام قبیله ای؟ مسلم به ضرورت اظهار فرمود که من مسلم ابن عقیلم، پسر عم حسین ابن علی. کوفیان با من بیوفایی کردند
و مرا در ورطه بلا گذاشتند. توعه بر دست و پای وی افتاد و فلحال او را به خانه درآورده منزلی پاکیزه جهت وی مهیا ساخت و از مطعومات و مشروبات آنچه داشت حاضر گردانید. مسلم طعامی بخورد و سر بر بالین آسایش نهاد. اما چون پاسی از شب بگذشت، پسر آن پیرزن به خانه درآمد. مادر را دید که در آن خانه درون می‌رفت و بیرون می‌آمد. گفت: ای مادر، تو را امشب حالی عجیب است. مادر گفت: تو به خود مشغول باش. پسر ابرام نمود که البته مرا بر این قضیه اطلاع می‌باید داد. مادر گفت: بگویم، به شرط آنکه سوگند خوری که این را با کس نگویی. پسر سوگند خورد و مادر گفت: مسلم ابن عقیل است که به ما پناه آورده. او را در این خانه نشاندم و بدان از خدای تعالی ثواب جزیل طمع می دارم. پسر خاموش شد و به خواب رفت. اما چون روز روشن شد، پسر پیرزن روی به در خانه ابن زیاد نهاد و او را خبر داد. ابن زیاد عمرو ابن حارث را گفت که 300 تن از سرهنگان خاص من به محمد اشعث ده تا بروند و مسلم را گرفته بیاورند. محمد اشعث با آن سواران روی به سرای توعه نهادند و در بام آن خانه را فرو گرفتند. اما مسلم نماز بامداد گزارده بود که آواز سم اسبان به گوش وی رسید. برخاست و سلاح بر خود راست کرد و شمشیر کشیده از خانه بیرون آمد. آن گروه به یک بار روی به وی نهادند و مسلم چون شیر خشمناک بر آن قوم حمله کرد و در آن حمله چند کس را بیفکند. عبیدالله خبر فرستاد که او را امان ده و به نزدیک من رسان که جز به امان بر مسلم دست نتوان یافت. اشعث با مسلم خطاب کرد که ای مسلم، خود را در مهلک میفکند و دست از شمشیر باز دار که امیر تو را امان داده است. مسلم گفت: مرا به امان شما احتیاج نیست و از کوفیان وفا نیاید. لشکریان به بامها برآمدند و سنگ به جانب مسلم انداختن گرفتند. ناگاه سنگی بر پیشانی مسلم آمد و خون بر روی مبارکش دوید. پس روی به جانب مکه کرد و گفت: یبن رسول الله، خبرداری که با پسر عمت چه می رود؟ اما من در راه حق از اینها باک ندارم. سنگ دیگر بیفکندند و بر لب و دندان مبارکش آمد و خون به محاسن شریفش فرو دوید. پس مسلم از بسیاری زخم که یافته بود پشت به دیوار نهاد و می گفت: بار خدایا، مرا یک شربت آب آرزوست. کوفیان به نظاره ایستاده بودند و هیچ کس یارای آن نداشت که او را آب دهد. آخر پیرزنی قدحی آب به دست وی داد. چون مسلم آن قدح را بر لب نهاد، پرخون شد. بریخت. باز پر آب کرده بدو داد، دیگر باره پرخون گشت. آن را نیز بریخت. بار سوم که قدح بر لب نهاد، دندانهای مبارکش در قدح بریخت. مسلم قدح را از دست بنهاد و گفت: آب خوردن من به قیامت افتاد. پس یکی از عقل مسلم در آمد و نیزه‌ای بر پشت وی زد و مردمان از اطراف و جوانب در آمده او را گرفتند و پیش پسر زیاد بردند. چون مسلم را در آوردند سلام نکرد. گفتند: چرا بر امیر سلام نکردی؟ گفت: زیرا که در این سلام نه سلامت دنیا میبینم نه سلامت عقبا. پسر زیاد گفت: چرا بر امام زمان بیرون آمدی و این همه فتنه انگیختی؟ مسلم گفت: امام زمان حسین ابن علی است و من به فرمان او بدین شهر آمدم و آنچه کردم در آن رضای حق جستم. اما اهل شقاوت نگذاشتند که حق به مستحق رسد. یبن المرجانه، یقین می دانم که به کشتن من امر خواهی داد. پیش از آن کسی را بفرمای که از قبیله قریش باشد تا نزد من آید و وصیتی دارم. ابن زیاد باز نگریست. عمر سعد را دید ایستاده. گفت: ای پسر سعد، بنابر قرابتی که مرا با توست سه وصیت میکنم. ملتمس آن که وصیت‌های مرا قبول کنی. وصیت اول آن است که در این شهر 700 درهم وام دارم. سلاحی که دارم آن را برداری و با اسب من بفروشی و وام من ادا کنی. عمر سعد قبول کرد و پسر زیاد گفت اسب و سلاح از آن توست و هیچ کس مانع نخواهد شد که از مال تو دین تو را بازدهند. پس فرمود وصیت دوم آن است که چون مرا شهید کنند و سر مرا به شام فرستند، تن مرا در محلی که مناسب دانی دفن کن. پسر زیاد گفت چون تو را کشته باشیم، هر چه با جسد تو خواهند گو بکن. پس گفت وصیت سوم آن است که به حسین ابن علی نامه‌ای نویسی و در آنجا ذکر کنی که کوفیان بی‌وفایی کردند و پسر عمت کشته شد، زینهار تا به کوفه نیایی. پسر زیاد گفت اگر حسین قصد ما نکند، ما نیز قصد او نکنیم و اگر متعرض امر خلافت گردد، خاموش ننشینیم. پس ابن زیاد آواز داد که از اهل مجلس کیست که مسلم را بر بام کوشک برد و سرش از تن جدا کند. پسر بکیر ابن همران گفت یا امیر، این کار من است. پس دست مسلم گرفت و او را به بالای بام کوشک برآورد و مسلم چندان که می رفت بر حضرت مصطفی درود می فرستاد. پس چون به بالای بام رسید، روی به جانب مکه کرد و گفت السلام علیک یا ابن رسول الله. آنگاه کلمه بگفت و پسر بکیر او را به قتل رسانید. سرش نزدیک پسر زیاد برد و تنش از بام کوشک به زیر انداخت.
تا فردا شب خدا نگهدار. نجوای ساده‌ای برای شرح این سال‌های بی آسمان طلوع،
انتظار تو با عشق زاده شد، آمدنت که نزدیک شد آذین بند نگاه همه منتظرانت می شوم.
اللهم عجل لولیک الفرج.
در این سه شنبه جمع کرانی از تو گفتن شیرین است.
در سه شنبه های تکرار پا به پای رفتنی و آغاز، رفتنی در مسیر جمع کران دیدار و آغازی برای دعاخانی ظهور.
یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
التفات نفس حقت بر ما کیمیاست جانا. سه‌شنبه های جمع کرانی، سه‌شنبه ها ساعت 22 رادیو تهران
FM 94،
موجی برای شما. دعای همه مؤمنان پایان انتظار است.
اللهم عجل لولیک الفرج.
روابط عمومی رادیو تهران.
تهران واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان. این شهر واسه تو